خسته نباشین. سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به رادیو آزادی در این 30 دقیقه. با نشر گزارشات در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام، طالبان میگویند هیچگاه شامل روند نخواهند شد که در گذشته با تقلب گسترده همراه بوده. بند کمالخان امروز با حضور رئیس جمهور افغانستان آغاز به کار میکند و وزیران خارجه ناتو اقدامهای روسیه را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه یورو اتلانتیک خواندند. هفت‌ونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. امروز چهارشنبه 4 عمل سال 1400 هجری شمسی و 24 مارچ سال 2021 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در گفتگوهای سال از روند حمایت میکند که فراگیر باشد. مقام های اتحادیه اروپا و ترکیه روی صلح افغانستان گفتگو کردند و هنگری شمار بی سابقه مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند. مشروع خبرها. بند کمالخان امروز رسماً افتتاح می شود. نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بند کمالخان قرار است در یک مراسم ویژه با اشتراک شمار از مقامهای ارشد حکومت افغانستان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. او در مورد این بند معلومات بیشتر داد.
این بند یک پروژه بزرگ و بارزش کشور است. ظرفیت تولید 9 مگاوات برق دارند. همچنان 174,000 هکتار زمین آبیاری خواهند کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره خواهند کرد.
با گفته خپلواک، پس از بهره برداری بند کمالخان، بیابان‌های نیمروز که سال‌های زیاد خشک ماندن سبز خواهند شد و در نتیجه شرایط زندگی در آنجا مساعد می‌شود. کار ساخت بند کمالخان که در 95 کیلومتری شهر زرنج واقع شده 55 سال پیش آغاز شده بود، اما بارها به خاطر ناامنی و جنگ متوقف شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح از روند حمایت میکند که فراگیر باشد و به حقوق بشر و آسیب دیده های جنگ حرمت بگذارد. این کمیسیون روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای روی چند مورد تاکید کرد که باید به گفتهش در روند صلح تطبیق شوند. در این موارد حضور بخش‌های متفاوت جامعه از جمله گروه‌های مذهبی، منطقه‌ای و قومی در روند صلح، دست کم اشتراک 30% زنان در این روند و حضور برخی از قربانیان درگیری‌ها در میز مذاکرات به هدف شریک ساختن تجاربشان از جنگ خوانده شده است. در ادامه آمده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جانب مذاکره کننده می‌خواهد که درباره این موارد یاد شده به گونه‌ای واضح و متعهدانه توافق کنند. از سوی دیگر دفتر سازمان ملل متحد در کابل یونما هم در حساب تویترش از دیدار میان مت نیوتسن، معاون این اداره، و حبیبه سرابی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، خبر داده و گفته است که در این دیدار روی فرصتها برای تقویت صلح و اشتراک قاطعانه زنان، جوانان، اقلیت‌ها و قربانیان جنگ بحث شده است. جوزف بوریل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد روند صلح افغانستان با مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفتگو کرده. اتحادیه اروپا در افغانستان در توییتر از دیدار دیروز میان دو مقام خبر داده و گفته است که دو جانب روی نشست در مورد صلح افغانستان که قرار است به میزبانی ترکیه برگزار شود گفتگو کردند. در توییت آمده که اتحادیه اروپا با عنوان دارنده بیشترین سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو، یکی از حامیان تامین صلح در افغانستان است و در این راستا با افغانها هم کار خواهد ماند. جزئیات بیشتر این دیدار شریک ساختن نشده است. مقام های ترکیه تایید کردند که در اوایل ماه اپریل از یک نشست در مورد صلح افغانستان میزبانی خواهند کرد. پیش از این امریکا از ترکیه خواسته بود تا نشست به سطح بالا را در مورد صلح افغانستان برگزار کند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیران خارجه پیمان ناتو تعهد کردند که متحدین غربی در برابر تهدیدهای فزاینده و رقابت‌های سیستماتیک همکاری خواهند کرد. آنها همچنان تأکید کردند که اقدام‌های تهاجمی روسیه تهدید برای امنیت منطقه یورو اتلانتیک است. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود ظهور نظامی چین و تلاش‌های روسیه برای بی‌ثبات ساختن غرب تهدیدهایند که ناتو را وادار کرده تا گرد هم آید. وزیران خارجه ناتو در اعلامیه مشترکشان ناوقت دیروز یک بار دیگر به پیوند پایدار میان اروپا و آمریکای شمالی با ناتو تاکید کردند. نشست این دیپلمات‌ها برای دو روز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شده و قرار است در این نشست امروز روی افغانستان بحث‌های گسترده شود. و هنگری افزایش چشمگیر در آمار جانباختگان ویروس کرونا را ثبت کرده. این وضعیت باعث شد تا ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری تأخیر در بازگشایی بخش‌های اقتصادی کشورش را اعلام کند. این کشور به روز سه‌شنبه از جان باختن 252 تن در یک شبانه روز خبر داد. این آمار در حال ثبت شد که شمار زیاد از بیماران مبتلا به ویروس کرونا برای دسترسی به دستگاه‌های تنفسی در شفاخانه‌های این کشور بستری شدند. هنگری نخستین کشور اتحادیه اروپا است که واکسن ضد ویروس کرونا ساخت چین و روسیه را خریداری کرده و تطبیق آن بر شهروندانش را آغاز کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، واکنش طالبان در پیوند به احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان.
هرگز ما راه‌های ناکام را پیش نمی‌ریم که در وجود تعیین کننده رشوه باشد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت بر کاهش جنگ در افغانستان تاکید کردند. باشنده های غرب افغانستان خرسند از افتتاح بند کمالخان. این بند امروز با حضور رئیس جمهور افغانستان آغاز به کار می‌کنند.
با بسته شدن بند کمالخان هیچ زمین بی حاصل نمی‌ماند.
وزیران خارجه ناتو اقدام‌های روسیه را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه یورو اتلانتیک خواندند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. همه تشنه صلح در افغانستان، زنان بیشتر از همه.
زنای افغانستان یکی از قربانی هایی هستند که همیشه ازشان به انواع و اقسام در جنگ ها قربانی گرفته میشه. همه تشنه صلح هستیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. طالبان در پیوند به احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان واکنش نشان دادند. به گفته این گروه، آنها هیچگاه شامل روند نخواهند شد که در گذشته‌ها با تقلب گسترده به همراه بوده. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در نشست که قرار است به میزبانی ترکیه برگزار شود، طرح صلح را پیشنهاد می‌کند که در آن برگزاری انتخابات زود هنگام هم شامل است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
گروه طالبان میگوید روی ساختار نظام آینده افغانستان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در قطر به توافق نهایی خواهند رسید. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، این را شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت و این را در واکنش به گزارش‌های ابراز کرد که گویا رئیس جمهور محمد اشرف غنی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را در نشست آینده ترکیه مطرح خواهد کرد. یک مقام ارشد ریاست جمهوری افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، روز گذشته بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی طرح صلحش را در نشست ترکیه مطرح می کند که بر اساس آن اگر طالبان با آتش بس توافق کنند، انتخابات زودهنگام در مدت 6 ماه پس از این توافق برگزار خواهد شد. اما زبی مجاهد میگوید با در نظر داشت تجارب انتخابات های گذشته در افغانستان، این گروه هیچگاه در این روند سهم نخواهد گرفت.
شما انتخابات هایی را که زیر 20 سال ما را تجربه کرده ایم در کابل و دیدیم نتایجش هم پیش خود داریم، هرگز ما راه های ناکام را پیش نمیریم که در وجود تعیین کننده رشوه باشه، تعیین کننده پروپاگند باشه، تعیین کننده بالای سرنوشت مردم فریب و بازی دادن مردم باشه. هرگز راهی را ما پیش نمیگیریم که به ناکامی انجام میده و باز هم تجربه ناکامی شود.
مجاهد گفت که روی ساختار نظام آینده در چارچوب قوانین اسلامی باید در نشست بین افغانها که در قطر جریان دارد توافق نهایی صورت گیرد. اما منبع ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که بر اساس طرحی که قرار است رئیس جمهور غنی در نشست ترکیه مطرح کند، حکومت فعلی به رهبری آقای غنی پس از توافق روی این طرح و برگزاری انتخابات به عنوان حکومت صلح به کارش ادامه خواهد داد. منبع افزوده که انتخابات زودهنگام افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و مقامهای آمریکایی را اندازی شده می تواند. این مقام ارشد ریاست جمهوری که نخست نامش ذکر شود، همچنان افزوده که طالبان پیش از برگزاری این انتخابات تحت یک میکانیزم می توانند اعضای حکومت صلح باشند. وزارت ها و ریاست ها به آنها داده خواهد شد و جنگجویان این گروه در صفوف نیروهای امنیتی جذب خواهند شد و به گفته او حتی روی این هم صحبت خواهد شد که طالبان را تا چی حد در پارلمان و حکومت سهم داده شود. به گفته این منبع به خاطر این که در انتخابات زودنگام ادعای تقلب وجود نداشته باشد و همچنان نگرانی طالبان برطرف شود، رئیس جمهور محمد اشرف غنی حاضر است که در آن نه خودش نه هم امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم وی اشتراک کنند. به گفته این منبع طرح رئیس جمهور غنی با مقامهای آمریکایی شریک ساخته شده و از آنها خواسته شده که در این مورد بین هم مشوره کنند. از این طرح در حال سخن زده شده که قرار است ترکیه بر اساس پیشنهاد ایالات متحده به زودی میزبان نشست صلح افغانستان باشد. تا هنوز روشن نیست که در این نشست کیها به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهند کرد و نه هم تاریخ دقیق برگزاری این نشست تا هنوز رسما اعلام شده. اما منبع ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت این نشست ممکن در نیمه ماه اپریل برگزار شود. برگزاری نشست ترکیه یکی از موارد بود که در نامه آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد شده بود و دفعان تصریح گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید طرح آمریکا برای صلح افغانستان که برگزاری نشست ترکیه هم یکی از موارد آن است زیر غور رهبران این گروه قرار دارد و تا هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان طرح صلح را برای افغانستان در سفر اخیرش پیشنهاد کرد که در آن از ایجاد حکومت موقت سخن زده شد. اما رئیس جمهور غنی همواره تاکید کرده که قدرت را به جانشین خود از طریق انتخابات واگذار خواهد کرد.
واکنش طالبان در مورد احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان. یکی از خواستهای این گروه در گذشته ظاهراً برکناری اداره فعلی بوده است. با وجود تلاش‌ها برای آتش بس در افغانستان تا اکنون از میزان جنگ‌ها در کشور کاسته نشده. در امین خصوص نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان بر کاهش جنگ در افغانستان تاکید کرده است. دبرا لاینز گزارش سالانه‌اش به شورای امنیت را ارائه کرده و از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواسته که سطح خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش دهند. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل بار دیگر از ادامه درگیری در افغانستان نگرانی کرده و خواستار کاهش خشونت شده است. دیبورا لاینز، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، در گزارش سالانه خود در مورد افغانستان به شورای امنیت از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به جنگ بیدرنگ پایان دهند. خانم لاینز در این گزارش که سه‌شنبه به شورای امنیت ارائه کرد، از جامعه جهانی خواست که باید حمایت و تشویق خود را برای تلاش‌های صلح در افغانستان افزایش دهد. در این گزارش آمده که حقوق و مشارکت زنان، جوانان، قربانیان جنگ و اقلیت‌ها در آن ثابت بماند. رئیس یونما در گزارش خود افزوده که خشونت هنوز هم در افغانستان زیاد است و از زمان آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان خشونت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او از کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل و آمریکا خواسته که برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان و پایان دادن به جنگ تلاش کنند. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که اگرچه طالبان پس از توافق دوحه هیچ بهانه‌ای برای جنگ ندارند، اما این گروه همچنان به خشونت ادامه می‌دهد.
دوحه توافقنامه را روس
پس از توافقنامه دوحه مردم انتظار داشتند که طالبانی جنگ را متوقف کنند، جنگی که هیچ نوع مشروعیت و هیچ بهانه دیگری ندارد، اما طالبان برعکس جنگ را شدت بخشیدند و اکنون فقط در برابر مردم و نظام افغانستان می جنگند.
حکومت افغانستان بارها خواستار راه حل مسالمت آمیز و سیاسی برای پایان جنگ شده و تاکید کرده که برون شدن نیروهای خارجی از این کشور باید مسئولانه باشد. طالبان گفتند که جنگ و عملیات خود را در مقایسه با گذشته کاهش دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که همه سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد باید برای پایان جنگ فشارها را برای برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر کنند. از سوی دیگر ماهر مومند عضو دیدبان جهانی حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت که طرف‌های درگیر برای جلوگیری از قربانی شدن زنان و کودکان باید آتش بس کنند.
امید ما این است که در ماه‌های اخیر در افغانستان، جایی که انفجار ماین‌های مغناطیسی، قتل‌های هدفمند، خشونت در برابر زنان، اماج قرار دادن روزنامه‌نگاران افزایش یافته و اوضاع بدتر شده است، وضعیت زودتر بتغییر کند و مردم به همه خدمات دسترسی پیدا کنند و افغانستان دیگر شاهد جنگ نباشد.
باربرا لی و کینبک اعضای کانگرس امریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند که تا ماه می همه نیروهایش را از افغانستان برون کند و بیدرنگ به جنگ در این کشور پایان دهد. خانم لی و آقای کینبک در این نامه نوشتند که میلیاردها دلار برای جنگ در افغانستان هزینه شده و هزاران نفر جان خود را از دست دادند. در بخش از نامه این دو عضو کانگرس امریکا به جو بایدن آمده که ایالات متحده موافقت کرده است که نیروهای خود را در کمتر از 5 روز از افغانستان خارج کند. تصمیم برای تمدید ماموریت نظامی در افغانستان سربازان آمریکایی را در معرض خطر بی‌سابقه و غیر ضروری قرار داده و در دستیابی به اهداف صلح و عدالت در افغانستان ناکام خواهد ماند. این در حالی است که طالبان در نامه جدید به آمریکا پیشنهاد آتش بس سماحه را مطرح کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این طرح باعث کاهش عملیات همه طرف‌های درگیر خواهد شد، مشروط بر این که نیروهای خارجی بر بنیاد توافق این گروه و آمریکا در مهلت تعیین شده از افغانستان برون شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا هم 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه امریکایی USA Today تحت عنوان ما نمیتوانیم در افغانستان موفق شویم و بهترین اقدام بایدن این است که تا اول ماه می موعد تعیین شده توسط ترامپ از آنجا خارج شود مطلب را نشر کرده می نویسد. به اساس موعد تعیین شده و طبق توافقنامه‌ای که توسط زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با طالبان امضا شد، قرار است جنگ امریکا در افغانستان به تاریخ اول ماه می پایان یابد. به نوشته روزنامه، زلمه خلیلزاد توسط اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ به حیث نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان تعیین شده بود و اداره رئیس جمهور جو بایدن او را در موقفش حفظ کرده است. USA Today می نویسد اگر موعد تعیین شده در این توافقنامه رعایت شود، طولانی ترین جنگ ایالات متحده امریکا درست چند ماه قبل از 20 سالگرد آغاز آن به پایان می رسد، مشروط بر آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. طالبان بر تطبیق کاملی این توافقنامه تاکید دارند، اما میزان خشونت‌ها تا هنوز هم در افغانستان کاهش نیافته است. روزنامه این پرسش را مطرح می‌کند: آیا موعد تعیین شده رعایت خواهد شد؟ در ادامه آمده که رئیس جمهور جو بایدن موعد تعیین شده برای خروج از ساکر آمریکایی از افغانستان را دشوار خوانده است. طوری که اخیراً آشکار شد، حضور آمریکا در افغانستان عمیق‌تر از آن است که قبلا تصور می‌شد. به این معنی که تدارکات خروج عساکر آمریکایی از افغانستان اندک پیچیده‌تر از آنچه خواهد بود که قبلا پیش‌بینی شده است. مجله آمریکایی نیوزویک نیز مطلبی را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. ایالات متحده آمریکا بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برای به عدالت کشانیدن اسامه بن لادن با شبکه القاعده به افغانستان رفت. به نوشته نیوزویک اینک حدود 20 سال می شود که امریکا در افغانستان است. حدود یک دهه قبل اسامه بن لادن کشته شد و حتی خیلی وقت از موعد گذشته که باید امریکایی ها افغانستان را ترک می کردن. نیوزویک می نویسد تهدیدهای تروریستی برای ایالات متحده به یقین که همچنان وجود دارد و باید به اقدامات لازم برای جلوگیری و دفاع در برابر حملات تروریستی ادامه داده شود. اما در ادامه آمده که نمیتوان به استقرار نامحدود و برای ده ها سال در افغانستان، عراق و یا هر کشور دیگر که در آن یک سازمان تروریستی وجود دارد ادامه داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در بروکسل در پاسخ به یک سوال در مورد هر گونه خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت بررسی گزینه‌های ایالات متحده آمریکا هنوز هم ادامه دارد و او در این مورد با متحدان آمریکا گفتگو و مشورت می‌کند.
انتظار می رود بند کمال خان امروز با حضور رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. این بند که در ولایت نیمروز موقعیت دارد، هزاران هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. مقام های افغان امروز امیدواری کردند که بیابان های خشک غرب افغانستان با آب بند کمال خان سبز شوند. مردم هم برای آغاز کار بند منتظر نشستند. جزئیات در این گزارش.
برام حکمل 30 سال دارد. او در انتظار سرازیر شدن آب بند کمالخان به بیش از 100 جریب زمین زراعتیش در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز است. کمبود آب و سرازیری سیلاب‌ها حاصلات گندم و قلجات از زمین‌هایش را همیشه کاهش می‌داد، اما حالا آب بند کمالخان روزنه امید برای رشد اقتصادیش تلقی می‌شود.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلاب ها می آمدن تمام کشت های ما رو خراب می کردن، ولی در حال زیر خدا رو شکر با بسته شدن بند کمال خان هیچ زمین بی حاصل نمی مانه و کشت و حاصلات هم رونق پیدا می کنه.
احمد امینی باشنده قریه کرودی ولسوالی چهار برجک در فاصله تقریبا 4 کیلومتری جنوب بند کمال خان است. امینی 28 ساله 70 جریب زمین زراعتی دارد. او امیدوار است که زمین‌های خشکش از آب کمالخان سیراب شود.
ما بتوانیم صادرات گندم، میوه، حتی به کشورهای خارجی از چهاربرجک داشته باشیم، بگذاریم به داخل. چون ما این توانایی هم داریم، زمین‌هایش هم داریم، آبش هم داریم که استفاده درست هم میشه ان شاء الله از این بعد. و اینا به عنوان گودام آسیاق قبلا یاد شده، ما میتونیم آن گودام گذشته و نیاخان خود دوباره زنده کنیم انشاءالله.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک و در 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد. باشندگان نیمروز میگویند که با آغاز آبگیری بند کمال خان در ماه عقرب سال گذشته زمینه برای مهاجرت پرندگان مهاجر نوع لکلک فراهم شده است. کار بند کمال خان در سال 1345 آغاز شده بود، اما بعد از سرنگونی حکومت داوود خان و شلوار شدن جنگ ها کارش متوقف شد. کار ساخت این بند پس از توقف چندین ساله در سال 1391 آغاز و این بند طی 3 مرحله تکمیل شده است. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان با اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. نظام الدین اخبلواک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی میگوید که تمام آمادگی‌ها برای بهره برداری از بند کمال خان گرفته شده است.
کارهای عملی این بند تکمیل شد. این یک بند بزرگ است که ظرفیت تولید 9 مگاوات برق دارند، همچنان 174 هزار هکتار زمین آبیاری میکند و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
بند کمال خان با 16 متر ارتفاع در مسیر دریای هیرمند عمار شده. آب این دریا از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه هامون سرازیر می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پس از پایان کاری اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، وزیران خارجه ناتو برای نخستین بار دیروز روی وحدت کشورهای عضو این پیمان تاکید ورزیدند. نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم دیروز آغاز شد و امروز هم ادامه می‌یابد. فرشته نگار جزئیات دارد.
وزرای خارجه پیمان ناتو که دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کردند، بار دیگر بر تعهد خود در دفاع از همدیگر در برابر اقدامات خارجی تاکید کردند و تعهد سپردند که روابط بین اروپا و آمریکای شمالی را گسترش دهند. آنها در ختم جلسه دیروزشان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که هدف از دیدارشان تاکید بر ادامه روابط آمریکای شمالی و اروپا در دو طرف اقیانوس اطلس است. در این نشست بر علاوه آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا، همه اشتراک کننده ها روی دفاع مشترک که در ماده پنجم توافقنامه تأسیس ناتو ذکر شده تاکید کردند که بر اساس آن عمله بر یک عضو این پیمان و مساوی عمله بر تمامی اعضای آن تلقی خواهد شد. در این نشست همچنان گفته شد که 30 عضو ناتو در کمک به زینه های این پیمان پیشرفت خوبی داشتند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از این نشست در کنفرانس خبری تعهد این پیمان بر دفاع مشترک را تکرار کرد و گفت:
مطمئن هستم که ناتو طی سالهای گذشته ثابت کرده که به نقش اصلی خود که دفاع و حفاظت از همدیگر است متحد هستیم، اگرچه گاه ممکن است اختلافات بین ما وجود داشته باشد.
این نخستین سفر آنتونیو بلینکن به بروکسل به عنوان وزیر خارجه آمریکا است. او قصد دارد در این سفرش با رهبران اتحادیه اروپا هم دیدارهایی داشته باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا روابط متشنج آمریکا و اعضای پیمان ناتو را بهبود ببخشد. بلینکن گفته که واشنگتن برای گسترش روابط با ناتو تلاش بیشتر خواهد کرد. طی 4 سال گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در مورد برخی اعضای پیمان ناتو شک و تردید و سوال‌هایی داشت. ترامپ بارها اعضای ناتو را به دلیل عدم پرداخت سهم عادلانه‌شان در هزینه‌های این پیمان مورد انتقاد قرار می‌داد و ادعا می‌کرد که این کشورها باید مدیون کمک‌های ایالات متحده باشند. وزرای خارجه ناتو همچنین دیروز در نشست بروکسل متحد شدند که به مانگی‌شان در مبارزه علیه تهدیدهای روزافزون و رقابت‌های سیستماتیک